سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت رقیه سلام علیها رو و خدای متعال رو شاکرم که این توفیق دست مجدد خدمت شما بزرگواران باشم. بحثی که امشب در موردش دقایقی رو خدمتتون هستم و نکاتی رو عرض میکنم، پاسخ به این سؤاله که بچه ممیزه شهده کربلا فقیه شهده چیه که ما در طول تاریخ این تعداد شهید داریم ولی ما برای شهده کربلا عزاداری میکنیم و ویژگی هایی که اونها داشتن برای امروز ما میتونه نکته درسی مطلبی داشته باشه یا نه. در طول تاریخ نگاه میکنیم چه قبل کربلا چه بعد کربلا، یه وقتهایی جنایت های انجام شده که اون جنایت ها کمن و کیفن از کربلا چی تر بوده؟ شدید تر بوده. مثلا فرض بفهمید که در طول جنگ های جهانی 20 میلیون و 50 میلیون ما عدد کشته داریم، اما تا حالا شنیدید کسی برای مثلا کشتگان جنگ جهانی دوم عزاداری کنه؟ نه. قبل از کربلا ما جریان اصحاب اخدود رو داریم. عده آدم رو جمع کردن، یه دره کندن، پر هیزم شد، آدم ها رو انداختن توش، همه زنده زنده سوختن. ولی شاید حکایت شما اصلا نشنیده باشین. شهدای کربلا چه تفاوتی دارن که 1400 سال ما داریم برشون عزاداری میکنیم و تو هر ظلم ستیزی هم بگیم الگوی ما اینا؟ مثلا حضرت حمزه سید الشهدا که تا قبل از ابا عبدالله به ایشون سید الشهدا میگفتن، ما چرا برای حمزه عزاداری نمیکنیم؟ سالت شهادت ایشون مراسم بگیریم. چه ابا عبدالله چه شهدای کربلا چه بچی دارن؟ یک. دو، اون وجود به درد امروز ما میخوره یا نه؟ یه وقتی سخنرانی گوش میکنیم آخرش سوال اینه که ما کجای این موضوع قرار میگیریم؟ یه بحث تاریخی مطرح شد، خب خیلی خوب بود، ما کجاشیم؟ اما یه موقع یه بحثی مطرح میشه، ما جای خودمون رو تو اون موضوع میتونیم پیدا بکنیم، چه اتفاقاتی افتاده، ما چه ارتباطی میتونیم برقرار بکنیم؟ این ویژگی رو سعی میکنم در مورد شهدای کربلا در حد بضاعت خدمتتون عرض بکنم. خب ابا عبدالله چه تفاوتی با بقیه شهدا داره؟ چرا او اینقدر در میان اهل بیت هم خاص شد؟ یکی سمت پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا یه نکته میخوام بگم نگم. هی دست دست میکرد که بگی یا نگیم. حضرت فرمودن بگو. گفت آخه جسارت باشه. گفتن بگو. گفت آقا ما و من شما رو خیلی دوست داریم، شما اهل بیتو، اما امام حسین رو یه جور دیگه دوست داریم. امام صادق علیه السلام نگاهش کردن، گفتن چرا اینقدر با تردید میگی؟ خود ما هم امام حسین رو یه جور دیگه دوست داریم. همه ما کشتی نجات دیم، کلنا سفن النجات، همه ما کشتی، ولیکن اما سفینت الحسینه کشتی ابا عبدالله اسرع، هم سریع‌تره و اوسع، هم وسیع‌تره. سوال، امام حسین علیه السلام چی کار کرده که کشتیش سریع‌تر و وسیع‌تره؟ امام حسین علیه السلام یه توفیقی پیدا کرد، هیچ کدوم از اهل بیت به شکل امام حسین پیدا نکردن، حتی پیامبر، امیرالمؤمنین و امام مجتبی. اون چیه؟ امام حسین علیه السلام توفیق اصلاح پیدا کرد. پیامبر مستقر بود، قدرت او حاکم بود، انحراف جدی ایجاد نشد. در 25 سال حکومت خلفا هم اصول اسلامی کلیاتش موند. امیرالمؤمنین هم در دوره 5 سالی خودش مانع انحراف شد. دوران معاویه هم ظاهر سعی میکرد حفظ بشه. یه وقتی معاویه تظاهر میکنه به کفر و شرک و اینها، دستشون میشه، ولی معاویه انقدر با زیرکی رفتار میکرد که بهانه رو از دست کسایی که او رو متهم بکنن به این که دین رو میخواد بزنه میگیره. مثال عرض بکنم دوتا. یک، یه وقتی خلیفه دوم سوار یه استری شد، جسارتاً یه قاطری، اومد سمت شام با یه نفر همراه که بره ببین اونجا چه خبره. خلیفه بود، معاویه هم حاکم شام بود. رسید معاویه با یه تشکیلات و خدماش اومد استقبال. خلیفه دوم نگاه کردید چقدر تشکیلات داره، ناراحت شد چون به شدت خودش ساده زی بود، ادامه داد راهشو. معاویه از اون مرکب پیاده شده بود که با خلیفه دوم دیدار کنه. این چون دید خیلی خدماش هم داره ناراحت شد، این حرکت میکرد، اینجور با پا میزد به پلوه قاطر حرکت میکرد، اونم میدوید. اینی که همراه خلیفه بود، بابا بد این حاکم اینجوری داره میدوه دنبال قاطر، دیگه براش آورو نمون. گفت چه مسخره بازی رو انداخته، این چه بریز به پاش چه تشکیلات و فلان ایناست. گفت خب واسه ازش بپرس. ایستاد. خلیفه دوم خیلی تند برخورد میکرد، به معاویه گفت تشکیلات چی رو انداختی، مسخره کردی خودتو؟ معاویه گفتش که قربان، ما نزدیک شام، نزدیک امپراتوری روم هستیم، اینا رفت و آمد دارن اینجا، ما باید یه جوری باشیم که مایه عظمت و مایه افتخار اسلام باشیم، اگه بیان ببینن ما خیلی ساده ایم و اینا آبرومون میره، من به خاطر این سعی کردم با کلاس باشم. بعد او گفت نمیدونم، هر جور خودت میدونی، من نمیگم باش، نمیگم نباش. این معاویه اینجوری میپیچوند. یه فرد سنام مغیره پسرش مطرف میگه با پدرم رفتیم شام، پدرم خیلی علاقمند بود به معاویه، هر روز میرفت پیش این بر میگشت میگه معاویه اینجور، معاویه خیلی تعریف میکرد، یه معاویه میگه هفت تا بغلش در میره. یه روز رفت و برگشت مثل هر روز همون ساعت، اخماش رو هم عصبانی اینا. پیش گفتیم که امروز پیش معاویه نبودی، هر روز میمدی خوشحال بودی تعریف میکرد، امروز اخمات تو همه. گفت خدا لعنت کنه این معاویه، خود مغیره جز خبیث‌ترین آدم هستن. گفت خدا لعنت کنه اینا. گفت چرا، تو که هر روز سری تعریف میکردی ازش. گفت امروز بهش گفتم معاویه دعوای بنی هاشم و بنی امیه به تمام کن، تو با بنی هاشم اینقدر جنگیدی الان که خلافت رو ازشون گرفتی و تو حاکمی، بیا یه آشتی برقرار کن، کار تمام شه با محبت و اینا. میگفت رو کرد به من گفتش که ما غیره، خلیفه اول اومد و رفت، الان ازش خبریه، صداییه، اسمی میاد؟ گفتم نه. گفت خلیفه دوم اومد و حکومت کرد رفت، اسمی ازش هست؟ گفتم نه. گفت خلیفه سوم چی؟ گفتم هیچ، اونا همه اومدن و رفتن، اسمی ازشون نیست. گفت پیامبر اومد رفت، روزی چند بار از مأذنه ها میشنوی که میگن اشهد ان محمد رسول الله؟ انقدر صلوات شما بی حاله، آدم دوست داره همین الان دعا کنه و بره. یه صلوات خوب خط بفرمایید. گفت روزی 10 بار، یعنی 5 نوبت اذان میگن، هر اذانی هم 2 بار شهادت بر نبوت پیامبر. گفت ما غیره، من تا این صدا رو قطع نکنم و این اسم رو پاک نکنم دلم آروم نمیشه. این حقیقت معاویه است، اما رو نمیکنه. یزید چیکار کرد؟ یزید رو کرد. یه پرانتز باز کنم، بعضی وقتا ما تو سخنرانی ها جای مختلف میشن میگن یزید خیلی، معاویه خیلی باهوش بود، یزید احمق بود. یزید احمق بود به نظرتون یعنی چی؟ یعنی مثلا یه عقب مانده ذهنی بود، بهش میگفتیم دوتا مثلا فکر میکرد نمیدونه چند تا میشه. واقعا اینه. وقتی معاویه از دنیا رفت، یزید بر منبر رفت یه خطبه خوند. من بخشی از خطبهشو میگم. گفت مردم، پدرم معاویه از دنیا رفت، اگر کار خوبی کرد خدا به او جزای خیر بده، اگر کار بدی کرده خدا از سر تقصیراتش بگذره. من یزید پسر او خلیفه شما هستم، سعی میکنم کمتر جنگ بکنم، با صلح و آشتی کار پیش بره، شما کمتر به زحمت بیفتین. از بیت المال سالی یه بار پدرم پول میداد، با صرف جویی که من به خاطر جنگ نکردن اینو میکنم، اینو 2 بارش میکنم. به نظر شما حرفای من الان احمقانه است؟ یزید اصلا احمق نبود. یزید یه اشتباه محاسباتی کرد. از سال 18 معاویه در شام حاکم بود تا سال 40 به عنوان حاکم، از سال 40 به عنوان خلیفه، 40-41 حالا زمان سلیمان مجتبی دیگه خلیفه شد، 20 سال هم خلیفه بود. یزید احساس کرد پدرم معاویه به اندازه کافی اسلامو تضعیف کرده، وقت من بساطو جمع کنم. اشتباه یزید این بود که در نگاهی که به جامعه اسلامی داشت و میخواست اسلام رو جمع بکنه زور ابا عبدالله رو درست حساب نکرد. یه شعر معروفی داره یزید که وقتی اتفاق افتاد عاشورا میخونه، میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. این بنی هاشم دنبال حکومت بودن، بی خودی نبوت و نمیدونم وحی و اینا رو مطرح کردن. نه نبوتی در کار بوده، نه خبری، نه جبرئیل، این همش بازیه. اینا دنبال حکومت بودن. این شعر رو یزید زود خوند، فکر کرد معاویه کار رو تمام کرده، من قدم آخر رو بردارم، در که هنوز وقتش نرسیده بود. ابا عبدالله مواجه شد با یزیدی که میخواد کار رو تمام بکنه در حالی که زمان تمام کردن کار فرا نرسیده بود. تنها اشتباه یزید همین بود، محاسبش غلط بود. امام حسین علیه السلام توفیق پیدا کرد اسلام رو اصلاح بکنه. یه عبارتی داریم، حالا برخی میگن حدیث، بعضی میگن این حدیث نیست، که الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء. اسلام رو پیامبر ایجاد کرد، ابا عبدالله مهر بقاء بهش زد، یعنی ابا عبدالله نبود این باقی نمیمون. این حدیث هم نباشه حرف درستی، امام حسین نبود امروز بنده و شما سر سفره دین ننشسته بودیم، کار تمام کرده بودن. اما من الان نمیخوام در مورد ابا عبدالله صحبت بکنم، میخوام بگم چرا از یاران ابا عبدالله اینقدر ما یاد میکنیم. مثلا خور جلو حضرت رو گرفته، اون اتفاقات رو ایجاد کرده، ولی اومده شهید شده، ما روزش رو میکنیم گریه میکنیم. چرا؟ پنج ویژگی در یاران ابا عبدالله هست که اونها رو ممتاز کرده و ما الالعبد عزادار اونایی، و این پنج ویژگی برای امروز، یعنی همین امروزی که من و شما نشستیم اینجا، دهه 7398، هر پنج تاش میتونه راه گشا باشه. به چه بچی عرض؟ یک، اولین ویژگی شهدای کربلا که اونها رو ممتاز کرده این بود که به شکست ظاهری یقین داشتن، مطمئن بودن شکست ظاهری میخورن. از مکه بعضی هم میگن اونایی که با ابا عبدالله حرکت کردن بیش از 1000 نفر بودن، بیش از 1000 نفر اومدن تا منزلگاه زواله. اونجا خبر اومد که آقا مصعب بن عقیل و هانی بن عربه و عبدالله بن یغتر شهید شدن، حضرت هم اعلام کردن. اونجا بیش از 950 نفر از این 1000 نفر چی شدن؟ رفتن، چون اینا گفتن حسین رو به کوفه دعوت کردن که حاکم بشه، ما هم باش میریم، در کنار او هستیم، و حالا اگه دنبال مقامم نبودن، دنبال دردسر هم نبودن، اینا جدا شدن، راه افتادن، اومدن تا کربلا. عده‌ای از این منبر پیوسته شدن، 70 تا یا حالا 80 تا یا 120 تا، عددش الان مهم نیست، اما سپاه مقابل 30,000 نفره. اصول جنگی را رعایت نمی‌کنه، یعنی به جای اینکه جنگ تن به تن بکنن، اول با تیربارون شروع کردن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اصحاب ابا عبدالله در حالی با حضرت ماندن که مطمئن بودن به جهت ظاهری و مادی پیروز نمیشن، اما این که به ظاهر پیروز نمیشن اونا را از انجام تکلیف باز نداشت. بهره این روزی چیه؟ آقا ما چی کار میخواییم بکنیم؟ آقا وضع دنیا رو میبینیم چطور؟ هیچ چی دیگه، قدرتمندان عالم هر کار دلشون میخواد دارن میکنن. خیلی وضع ایران هم میبینید، آره این شرایط اقتصادی و اینجوری و گرفتاری و فلان اینا، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ هیچی. ما میتونیم یه هیئت رو بندازیم. نه، به نظرم فایده ای نداره دیگه، نتیجه نمیده، با یه هیئت نمیشه جلوی از بین رفتن انقلاب اسلامی رو گرفت. یعنی الان به نظر شما انقلاب اسلامی کارش تمام؟ یه هفته، اکثر 2 هفته دیگه. 41 سال آمریکایی‌ها 6 ماه 6 ماه میگن کار ایران 6 ماه 6 ماه. این از اون ابتدا بگیرید، از کارتر و ریگان تا امروز، همین مکه، این نمیدونم 6 ماه دیگه کار ایران تمام میشه. میگیم چی شد 6 ماه تمام؟ میگن نه 6 ماه دیگه منظورمون بود. اینا مثل اونایی که شنبه میخوان شروع کنن درس خوندن، هیچ وقت اون شنبه فرا نمیرسه. ما الان چی کار کنیم به نظرتون؟ با هیئت به جایی نمیرسیم. نکته اولی که باید درس بگیریم، ما مأمور به تکلیف. شما خانم چه کاری از دستت برمیاد؟ من نمیدونم، مثلا توی پایگاه محلمون به بچه‌ها شیمی درس دادم، بچه‌های فقیر که نمیتونن کلاس کنکور، همین انجام بده. ببخشید با 4 تا شیمی درس دادن ما جلوی سرنگونی انقلاب میشه گیره. شما یه زحمتی بگیش کنم به سرنگونی انقلاب کاری نداشت، کار خودتو بکن. مشکل اینه همه ما تو ذهنمون اینه، من میخوام کاری بکنم که امام زمان 2 ساعت دیگه بیاد. شما کارتو بکن، امام زمان خودش میاد.
ما معمول به تکلیفیم، نتیجه میخواد بشه میخواد نشه. امام 40 بذار سر 40 انقلاب رو شروع کرد، سر 43 چی شد؟ امامو تبعید کردن و انقلاب شکست خورد. انقلاب شکست خورد. امام چی کرد؟ گفت اینقدر زور زدیم، اینقدر زحمت کشیدیم، هیچی به هیچی، مردم که همراهی نمی کنن. رفت نجف و به مردم ایران گفت قرقر تا روز قیامت بسنم. این کار کرد امام؟ نه. رفت ترکیه. تو ترکیه جالبه، اون ابتدایی که امام رو میبرن دیدین اکثر رو حق نشد اما ماهی نداشته باشن با پالتو بودن. به یک از این افسرهای ترکیه میگن که این فرد انقلابی و تو ایران هم خیلی شلوغ کرده، یه جور بترسونیدش. میگه باشه. میاد امام رو سوار ماشین میکنه، میبره یه میدونی در اون شهری که امام تبعید بودن بوده، میدون چی بوده اسمش نمیدونم، میبره به امام میگه که به اون مترجم میگه بهش بگو میدونی اینجا کجاست؟ امام میگه نه. میگه این میدونی که اگه تو این شهر سر گوش رو میجون که انقلاب کردن همه رو اینجا کشتیم. بعدم به امام نگاه میکنه ببینه حرفش تاثیر کرد، میبینه امام سکوت کرده، میگه ترسید تمام. بعد چند ذره به امام میگه که تو فکری؟ امام میگه نه، دارم به این فکر میکنم من انقلابم کجاش کم بوده، کجاش ضعف داشته که زنده ام و شهید نشدم. اگه انقلابم کامل بود و شهید میشدم. یارو میگه سوار ماشینشو بریم، بی خودی علی که تو راه بودیم اینجا بالا بنزین سوزوندیم. امام برای چی دوباره رفت نجف ادامه داد؟ اصلا به نتیجه کار نداره امام. امام کار خودشو کرد. کار خود تو بکن، نتیجهش، نتیجهش تضمین شده، آخر ارزم خواهم گفت. دومین ویژگی شهدای کربلا این بود که پشتیبانی نداشتن. بسیاری از حتی نزدیکان ابو عبدالله کنار کشیدن. عبدالله بن جعفر کیه؟ شوهر خواهر ابو شوهر از زینبه. نعیمت به حسین گفت ببین آقا جون میخوای قیام کنی؟ قیام اصول داره، اول برو از رؤسای قبایل بپرس فلان، حتی با ابو عبدالله گفت به مردم کوفه بگو سرانشون رو بکشن بعد برو. با ابو عبدالله تفاوت سلیقه داشت، نیومد. محمد حنفی برادر حضرت، این که حالا آقای میر باقری خدا خیرش بده واقعا سیار مختار خیلی زحمت بود، اما محمد حنفی نه پاش مشکل داشت نه چشمش، حالا خواسته تطهیر بکنه یه جوری او رو نشون داده که یعنی اون نمیتونسته بیاد، در حالی که اصلا اینطور نیست. عبدالله بن جعفر نیومد، محمد حنفی نیومد، ابن عباس هم نیومد. یعنی ظاهرا شهدای کربلا یه پشتیبانی و اینها در کار نیست، ولی این باعث نشد اونا کار خودشونا نکنن. امروز ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، حتی خانوادهمون از ما حمایت نمیکنن. ما وارد یه کاری شدیم، یه کار فرهنگی، یه کار علمی، یه کار اجتماعی، یه کار اقتصادی. همکلاسیامون هم به ما میگن دلت خوشم، واقعا خوشحالیم. خب من این کارو بلدم، از من انقدر برمیاد، خوشحالیم. در حالی که این مصائب و مشکلات هست، اینا هر چی میگیم میگن وقتی 3000 میلیارد هست. من توضیح دادم 3000 میلیارد بدم خدمتتون، تو 3000 میلیارد یک قرون پول از این کشور خارج نشدم. اون آقای معافرید که اعدام شد بیش از 3000 میلیارد اموال داشت. اختلاس دزدی نیست، به جریان انداختن یه پولی به نفع خوده. نمیخوام 3000 میلیارد رو تقلیل بدم، ولی تو رو خدا هر چی میگن نماز نمیخونی، ای بابا 3000 میلیارد خوردن، حالا گیر دو رکعت نماز مایی. میگم چرا غیبت فلانی میکنی؟ 3000 میلیارد بوده الان مسئله غیبت ماست، چرا معدلت انقدر پایینه؟ ای بابا 3000 خوب شد، یعنی پس 3000 میلیارد اختلاس کرد، ولی شما واسه چی بگی؟ اون نبود 23 میلیارد سال 73 رو گفتن. هیچ پشتیبانی در کار نیست، نباشه دعوا و چرچه نمی کنن. چرا حتما دوسته؟ ببینید شهدای مدافع ارم از یه جهت از شهدای دفاع مقدس مظلوم ترن. میدونید چرا؟ شهدای دفاع مقدس با هم بودن، بالاخره همه ایرانی برمیگشتن سلام. شهدای مدافع ارم تفلکا میرفتن پشت سرشون، در حالی که داشتن میجنگیدن میگفتن اینا مای 20 میلیون گرفتن، جنازه شون که من میگفتن اینا محافظان اسدن و مدافعان اسدن. پشتیبانی در کار شهدای کربلا کی ازشون پشتیبانی کرد؟ هیچ. یعنی نزدیکان ابو عبدالله او رو رها کردن، ولی اونا به این که پشتیبانی میشن یا نمیشن کاری نمیشن، کار خودشونو کردن. این ویژگی دوم. سومین اتفاقی که شهدای کربلا رو خاص میکنه قدرت فراگیر حکومت حاکمه. معاویه حقیقتا یه کار عجیبی کرد. کار معاویه این بود، اول رفت سراغ آدم های گردن کلوف، گفت با یزید بیعت کنید. بعضی ها گفتن چشم، بعضی یکم منمن کردن پول داد. یه وقتی یه سری آوردن پیش معاویه، نفری 100 هزار درهم به اینا داده بود یا دینار، که اینا با یزید بیعت کنن، بزرگان قبایل بودن، اینا همه نشسته بودن گوش میکردن، یه نفر کلش انداخته بود پایین، قشنگ معلوم بود ناراحته، گوش نمیکنه. ساعت ماده که تموم شد بهش گفت این فرد کیه؟ حنات عموی فرزدق، فرزدق شاعر. گفتش که از اول سخنرانی سرت پایین عفو کردی، چیزی شده؟ گفت تو نفری 100,000 دادی به ما، دین ما رو خریدی دیگه، ما دینمون رو فروختیم که با یزید بیعت بکنی، به همه 100,000 دادی، به ما 70,000، دین ما بوم میده، دین ما درجه 2ه، خب به ما هم 100. گفت برای 30,000 عفو کردی، خب بیا داد بهش. یه در رو تطمیع کرد، یه در رو تهدید کرد، با یزید بیعت میکنید یا یه عده‌ای هم حاضر نبودن، یعنی از قبل معلوم بود. معاویه اینا رو شهید کرد. بسیاری از یاران امیرالمؤمنین رو معاویه از سر راه برداشت، مثل مالک اشتر، مثل محمد بن ابی بکر، مثل عمرو بن حرب، مثل حجر بن عده، اینا رو شهید کرد در زمان امیرالمؤمنین، در زمان امام مشتاق، در زمان ابو عبدالله. همه چی رو درست کرده بود. 4 نفر رو به عنوان آدم‌های سرشناس ما در مقابل یزید می‌بینیم. یک عبدالرحمن بن ابی بکر پسر ابوبکر، 2 عبدالله بن عمر پسر خلیفه دوم، 3 عبدالله بن زبیر پسر زبیر که خیلی هم آدم خبیث و منافقه، و 4 ابو عبدالله. بقیه را امان کرده بود. این قدرت بود، اما شهدای کربلا به این کاری نداشتن، پس خودمون انجام میدیم. ما امروز چی؟ آقا قدرت دشمن میدونید چقدر زیاده؟ قدرت کدوم دشمن زیاده بزرگوار؟ همین آمریکا، همین آمریکای جهانخوار. من این سوال از شما بپرسم، آمریکا چرا به ما حمله نمیکنه؟ شورای امنیت نمیذاره. خدای خیر بده این شورای امنیت جلو آمریکا رو گرفته. یکم اطلاعات رو بیشتر کن. همینجوری تو پرانتز، خب شورای امنیت میدونید کجاست؟ شورای امنیت یکی از وزارتخونه‌های دولت ایالات متحده است. فقط اسمش وزارتخونه نیست. یه مثال بگم، آمریکا کی به عراق حمله کرد؟ سال 2003. کی از شورای امنیت اجازه گرفت برای حمله؟ 2007. نه فکر کنم اشتباه گفتم، 2003 اجازه گرفت، 2000 نه عزیزم اشتباه نگفتم، 2003 حمله کرد، 2007 مگه میشه؟ میبینی که شد. آمریکا وقتی می‌خواست حمله کنه به عراق، آلمان، فرانسه، چین، روسیه همه مخالف بودن. بوش پسر و تونی بلر، انگلیس و آمریکا با هم حمله کردن به عراق. 4 سال بعد اومدن به شورای امنیت گفتن 4 سال قبل اجازه شو بده، اونم داد. خوبه؟ شورای امنیت جلو آمریکا رو گرفته. ما زدیم پهپادشون رو، چی کار تونستن بکنن؟ تازه تشکر کردن که اون یکی پهپاد که سرنشین داشت و نزدیم. آها این ادعای شماست؟ نه، آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه. بکنه ترجمه قرآنه، میدونید که الیوم یأسن الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما مأیوس شدن، فلا تخشون، دیگه از اینا نترسید، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. آقا ما امروز از چی بترسیم؟ از خودمون، از اینکه شیطان ما رو وسوسه بکنه، و از دشمن داخلی که نفاقه. دشمن بیرونی هیچ کار، آمریکایی‌ها تو این 41 سال اگر یک لحظه مطمئن می‌شدن ما رو از سر راه میتونن بردارن، شما بدانی یک دقیقه معطل نمی‌کردن، همونطور که به خیلی جای دیگه حمله کردن. ببینید تاریخ آمریکا رو تو 50 سال اخیر بخونید، جایی تو دنیا هست این حمله نکرده باشن. شما به این که قدرت دشمن فراگیر کاری نداشته باش، از قلت عدد نترس، بعد مثال بزنم. 4 ویژگی شهدای کربلا چیه؟ عدم برخورداری از ستایش مردم. ببینید فرض بفرمایید الان یه کسی از این مثلا یک سری آدم اراذل و اوباش از در اینجا وارد بشن، بخوان مثلا حمله بکنن، اموال شما رو ببرن، اینجا رو مثلا آتیش بزنن. 3-4 نفر اراذل و اوباش، من به سمت اینا حمله میکنم، شما هم هی دعا میکنین و انشالله. آدم ستایش مردمو که میبینه یه ذره جون میگیره. یاران ابا عبدالله کدوم پشتیبانی، کدوم ستایش، کدوم بهبه و چهچه پشتشون بود؟ نبود. بمانه کلی هم اتهام بهشون میزدن، بوده اینا دارن به کی کمک میکنن؟ یکی کسی که از دین خارج شده، یه کسی که خونش چیه؟ هدره، چون در مقابل امیرالمؤمنین یزید بن معاویه واسطه. پشتیبانی در کار نبود، اما چون مردم بهبه و چهچه نمیکردن، کارشون رو گذاشتن کنار. ما چه کار میکنیم؟ کاری که مردم بهبه و چهچه کنن. مردم چی دوست داریم؟ فلان کار. خب این کار غلطه، ولی ما بهبه و چهچه میکنیم. ما باشه باشه، ما همین رو انجام میدن، این کار انجام میدن. نه این انجام ندیم. چقدر شده بهتون بگن شما دیگه چرا؟ به ما هم میگن یه بحث میشه، شما دیگه چرا؟ روش نمیشه بگه فکر نمیکردم، اون مالی میگه شما دیگه چرا؟
یه اتفاقی میفته. من نظرم اینه آی دکتر شما چرا نمیدونم شما چهره دانشگاهی، یعنی یک چهره دانشگاهی مساوی است با یک کاسه ماست، نسبت به هیچی موزه نداره. یه مظلوم رو تو عالم دارن میکشن. من راست رو بخواهم در اتاد مظلومین بحثی ندارم، من بیشتر برای مقالاتم و اینها، نه مقالاتش به جای خود، اما در مورد مظلومین و اینا چی؟ نظری داری؟ در مورد ظلم تو عالم نظری داری؟ تا حالا شده در مقابل ظلمی بیستی؟ به من میگن امور، بگن اجرمون بیشتر میشه. از اینکه میگن امور تو زود کوتاه میای، ما میخوایم بگیم هیئت، ای بابا باز میرید به مجلس خشونت طلبا، با من دیگه هیئت نمیرن، همش ما میگن خشونت طلب. یعنی تو برای خدا یه جمله بهت گفتن دیگه کوتاه اومدی؟ آره تو برای اسلام سیلی خوردی، تا حالا شکنجه شدی، تبعید شدی، زندان رفتی، فردای قیامت شاهد جلوی ما رو گرفتن گفتن ما خون دادیم شما، ما چون گفتن امور، اگه ما دیگه دیدیم زشت به شما امور که نگفته بودن که، امور چون از شهادت هم بدتره. رومان میشه بهمون میگن امور، من که میگه شما دیگه چرا، میگم آخه شما جز علما هستین، چرا تو جاهل هم نیازی؟ با شوخی خنده رد میکنم. پنجمین ویژگی شهدای کربلا پیچیدگی شرایط به خاطر دسیسه معاویه بود. معاویه، معاویه و ما ادراک ما معاویه، که چی بود معاویه؟ چه کار میکرد توی رزالت در برخورد با دیگران؟ آنچنان حق و باطل قاطی کرده بود، یه شروع کرد نماز خوندن، با مردم جمع شدن نماز، نماز خطبه خون، نماز جمعه خون، دو رکعت تموم شد. روز چهارشنبه بود، چهارشنبه نماز چهارشنبه بود، نه نماز جمعه بود. خب چهارشنبه پنجشنبه جمعه دیگه، دو روز دیگه مونده. خوند معاویه یک کاری کرده بود، یه حکایت بگم، یک کسی از مردم کوفه بلند شد اومد سمت شام، این یه جملی داشت، یه شطوری، یکی از این شامیا، این ببخشید یه ناقه‌ای داشت، یکی از این شامیا گفت این جمل مال منه، بده من تو جنگ صفین اینو از تو غنیمت گرفتم. گفت اولا جنگ صفین کجا بود، ثانیا این اصلا جمل نیست ناقه است. گفت نخیر این جمل، اینو کشید و شامیا رو آورد آقا شهادت بدین. رفتن پیش معاویه به عنوان قاضی. معاویه گفت دعوا چی؟ معاویه گفت این یارو گفت ببینید قربان، بنده یه جملی از این فرد در جنگ صفین غنیمت گرفتم، این دوباره به زور از من گرفته، مال منه. اون یارو گفت جناب معاویه اصلا جمل نیست ناقه است، بالاخره شترها هم مذکر و مؤنث دارن دیگه، اشتباه میکنه. معاویه گفت صبر کن، شاهد داری؟ یه سری شاهد معاویه دارن، بله ما شهادت میدیم که این جمل مال اینه. این کوفی واسه اینا مثلا خوشحالن گرفتارن چیه؟ شهادت دادن، معاویه گفت خیلی خوب، خوش ساده مال تو بریم. کوفیه دید رسما دیوونن همه، بلند شد بهت بیرون. معاویه گفت بیا، برگشت. این برگشت رو اونا که برداشتن شطوره رو بردن، ناقه رو به اسم جمل بردن. پس اومد و معاویه بهش گفتش که چقدر میارزید ناقت؟ گفت خب من جمل دیگه. گفت مسخره بازی در نمیگم، چقدر میارزید؟ گفت مثلا 100 سکه. گفت این 200 سکه. 100 سکه برای ناقت، 100 سکه یه خبر ببر، برو به علی ابن ابی طالب بگو معاویه گفت تو شام 100,000 تا آدم درست کردم، فرق جمل و ناقه رو نمیفهمن، انقدر نفهمن، هر چی بهشون بگم میگن چشم. لذا مردم شام معتقد بودن امیرالمومنین یه راهزنی بوده، معاویه میخواسته اونو بگیره نتونسته بگیره، خدا اونو زده کشته. این اعتقاد مردم شام بود. معاویه چیکار میکرد؟ فرستادهای معاویه در امپراتوری روم بهش گفتن آقا یه سرداری در اینجا هست خیلی ما را اذیت میکنه، فرست، یعنی امروزی میشه سفرا، دیپلمات های مثلا معاویه در امپراتوری روم، گفتن یه سردار اینجا هست خیلی ما را اذیت میکنه. معاویه گفت این سردار به چی علاقه داره؟ گفتن به عطر و یه مدل چرم بوده، یه گونه از چرم، فکر کنم. معاویه یه مقدار از اون عطر و چرم تهیه کرد، فرستاد برای این سردار رومی، یه بار، دو بار، سه بار، هیچ چند وقت که بعد این هدیه رو میفرستاد. چند بار که فرستاد و اطرافیان مطلع شدن که معاویه با این ارتباط داره برای چیز میفرسته، این همچنان اذیت میکرد فرستادگان معاویه. یه کاغذ و قلم برداشت، نوشت آقای فلانی به همون سردار رومی، به من نوشته بودی که از من مشورت میخوای که علیه امپراتور روم کودتا بکنی یا نکنی، من توصیه میکنم این کارو نکن، این کار غلطه فلان اینا، و به همون پادشاه وفادار باشد، معاویه ابن ابی سفیان مرزد داد دستی پیک، گفت میری امپراتوری روم وقتی از دروازه میخوایی بارجی انقدر تابلوبازی در بیار تا بفهمن که تو یه چیزی امراته، بگیرن این نامه رو ازد و الاخر. این رفتن امپراتوری روم انقدر عدادفار داره و چک کردن، گرفتنش گشتن نامه رو پیدا کردن دادن به امپراتوری روم. امپراتور نیا کردم این افسر رو خواست، گفتم ماویه نامه نوشتی از اون مشورت خواستی که با علی من کودتا بکنی؟ گفت من اصلا چی کاری نکردم. گفت پس این چیه؟ نوشته نامه نوشتی جواب تو داده. گفت من اصلا نامه ننوشتم. گفت صبر کن. سوال کرد این با ماویه سر و سری داره؟ گفتن آره بابا براش عط میفرسته، چرم میفرسته. فرستادای ماویه رفتن شام، گفتن وقتی داشتیم میومدیم از دروازه روم این سردار آویزون بود، دارش زدن. از شام دسیسه میکرد تو روم آدم از سر را برمیداشت. این معاویه است. با این پیچیدگی یاران ابا عبدالله حق و از باطل تشخیص دادن. این پیچیده تر یا امروز ماده من میگه الان به نظر شما حق کیه باطل کیه؟ به نظر من حق کیه باطل کیه؟ یعنی خودت نمیفهمی؟ تو متوجه نمیشی که مسیر ولایت و مسیر امامت و مسیر نبوت کیه؟ الان اینا نمیفهمی؟ بس جنایی نمیخوام حالا جنای فلان حقی و جنای فلان، دو تا جنا ممکن هر دو تا حق باشن، اونا جنا هن. من بس سیاسی نمیکنم، بس اعتقادی دارم میکنم. تو نمیدونی حق و باطل چیه؟ اگه نمیدونی هیچ مثلا دیگه با گفتن من قطعا نخواهی فهمید حق چیه. اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشه سالشو میشناسی. من واقعا به عنوان دانشجو و سوالمون این باشه آقا کی حق کی باطله؟ حق معلومه، یه ثباتی داره، هم افرادی میان میرن کم میشن زیاد میشن اینا هستن، بالاخره انتخابات و مردم سالاری این چیزاست. حق و باطل که عوض نمیشه که. این شرایط یاران ابا عبدالله بود. خب عملکرد اینا چی بود؟ عملکرد اینا این بود که با این که تو راه فهمیدن همه شهید شدن موندن، شب عاشورا تجدید عهد کردن، روز عاشورا هم کوتاه نیومدن. چرا؟ چون یه ایمانی داشتن و اون ایمان از بین نرفت. اونا ایمان داشتن به این که به تکلیفشون عمل بکنن چی میشه و نتیجه چیه که دوتاشا عرض میکنن. روز عاشورا دشمن خیلی تلاش کرد که ابا عبدالله رو بدنام کنه. وقتی عمر رسد خواست به سپاهش بگه حرکت کنه، گفت یا خیل الله، ای سپاه خدا، ارکبی سوار اسباب توشید و بل جنت ابشری، برید سمت بهشت، بگو حسین رو بگوشید بریم بهشت. این که برشان میخونن که آقا اونایی که نیزه و نمیدونم شمشیر نداشتن دامنشون رو پر سنگ کرده بودن، فهم کنید این برای اینکه شما گریه کنید. گفته بودن هر که حسین خونش هدره، هر کس اونو بکشه بهشتی میشه. اینایی که شمشیر و نیزه و نمیدونم تیر و کمان نداشتن دامنشون رو پر سنگ کرده بودن که یه سنگی به ابا عبدالله بزنن بگن من جز کشندگان حسین برم به ثواب ببرن. تو این فضا یاران ابا عبدالله کوتاه نیومدن. چرا؟ چون فهمیدن که خدا راه و نتیجه رو تضمین کرده. چه شکلی؟ خدا به ما گفته ان تنصر الله ینصر. ما توی این راهی که داریم حرکت میکنیم اگر که چه بکنیم؟ خدا رو یاری کنیم. یه چیزی فهمیدین وظیفه ما چیه؟ انجام واجبات ترک معارف، یه کار اجتماعی اثر کدوم از ما برمیاد، 2 تومن 5 تومن 10 تومن کار اجتماعی بکنیم. همین رو فهمیدیم انجام میدیم. ان تنصر الله شد آره ینصر، من نصرت میدم و یثبت اقدامکم، پاتونم صدق میکنم، ثابت قدم میشید، سستی در اراده و حرکت شما ایجاد نخواهد شد. این از راه نتیجه. آقا یه سوال بپرسیم بفهم تهش چی میشه؟ تهش ما بردیم. از کجا میگی؟ از قرآن. و نرید و انمان نه الالذین از تزعفو زمین مال پاورهنه هست مستفق، یعنی کسی که حقشو خوردن در درستش اهل بیتن، بعد انشالله ما شیعیانشون. زمین مال ماست. ببینید بزرگواران، حکایت من و شما، حکایت این مثالی که دارم میگم، همه ما دانشجوی کلاسیم، یه امتحانی یه استادی هم هست نسبتا سختگیره، میخواد امتحان بگیره، به ما گفتن ساعت مثلا 9 امشب امتحان آغاز میشه، تا 11 هم وقت دارین، 2 ساعت، ساعت 9 تا 10 خودتون هرچی بلدین بنویسین، 10 تا 10 هم میتونین با هم مشورت بکنین از جزواتتون و از کتاب باز هر چی میخواد استفاده کنید. دهانین هم استاد میاد تا 11 هر سوالی بپرسین جواب میده. الان کی مستره؟ هیچی. چرا؟ چون میبینیم اگر 10 تا 11 هیچی هم به ذهنمون نرسه، 9 تا 10 هیچی هم به ذهنمون نرسه، 10 تا 11 یا از بقیه میپرسیم یا از استاد می نویسیم دیگه. کی نگران میشه؟ خدا به ما گفته تو راه انتصر الله ینصر کن، ته راه هم
و نورید و انم آخرش اول معلومه ما را برای چی نگرانیم. خب ببخشین اگه ما کار اجتماعی کردیم بعد از دنیا رفتی هنوز امام زمان نیومده بود چی؟ درست کار کن، امام زمان که اومد تو رو دوباره برگردونم. اصلا معلوم نیست برای چی دل نگرانه. از چی نگرانی شما؟ همه چی معلومه، به شرطی به وظیفه عمل بکنی. اومدن سراغ شموئیل نبی، مردم گفتن این جالوت خیلی ما رو اذیت میکنه، خیلی به شدت عذاب میبینیم از دستش، یه کاری بکن. شموئیل نبی گفت اگه براتون حکم جهاد بدم، فرمانده ترین بکنم، جهاد میکنم. گفتن آره که جهاد میکنیم، به اینجا رسیده پدر ما جالوت در آورد. خب باش، برگشت بهشون گفت تالوت فرمانده شما، تالوت یعنی پول داره، آقازاده است، این چه موقعیت اجتماعی داره؟ شموئیل نبی گفت زاده او بسطن فل علم و جسم، هم علم داره هم جسم داره، هم تعهد داره هم تخصص داره، شما چه گیری داری؟ غالب مردم که گفته بودن برای ما کاری بکن و فرماندهی تعیین بکن، تا تالوت فرمانده شد گفتن ما نیستیم، پس اکثریت رفتن کنار، یه اقلیتی موندن. شموئیل نبی به تالوت گفتش که یه تابوتیست از زمان حضرت موسی علیه السلام بوده، چیزایی درونه، یکیش زرهه، به فردی به نام ایشا بگو پسراشو بفرسته، یکی از پسرای او هست، این زره کاملا جفت بدن اونه، اون پسر که زره جفت بدنشه با خودت ببر جنگ. ایشا رو خبر دادن، آدم سایه بود، بهش گفتن پسراتو میفرستی جنگ؟ خب بعد پسراش همه اومدن، زره رو تر اینا کردن، برای یه عده کوچیک بود، برای یه عده بزرگ. تالوت بگش به ایشا گفت همه پسرات همینا 10-12 تا پسر داشت. اون میگه پسر 16 ساله داره به اسم داوود. خب میشه اونم بگید بیا؟ گفت بله. پیغام ببر، اونگاه چوپان بود، گفتن بیا. این داوود را افتاد بیا تو را داشت میاد، میومد یه مرتبه دید 3 تا سنگ به زبون اومدن، میگن ما رو بردار. سنگ که حرفی میزنه که، حتما یک حکمتی داره. 3 تا سنگ رو برداشت، اینو سایر مجموع البیان مفصل حدیثشو میگه، سنگا رو گذاشت جیبش، اومد. این تالوت فرمانده زره و تن داوود کردی دقیقا اندازه بدنشه. خب میشه تو جنگ با ما شرکت کنی؟ گفت بله. پدرش هم گفت بله حتما. راه افتادن. اکثریت مردم که چون تالوت فرمانده شده گفتن نمیای، این اقلیتی هم که بودن راه افتادن، ترسیدن به یه نهر آبی. تالوت گفتش که از این نهر آب هر کس بخوره فلیس منی، از منی، الا اورفتن، مگر یه مشتاق بخوری، کسی بیشتر بخوره از من نیست، از سپاه من اخراجه. از این اقلیتی که با تالوت اومده بودن اکثریتشون آب خوردن، یعنی یه اقلیت بودن، اکثریتشون هم باز ریخت، یه گروه اندکی موندن، گروه اندکی موندن و اینا با تالوت راه افتادن به سمت جالوت. جالوت هم چون میخواست این شورش اول رو شورش آخر بکنه و در نطفه خفه کنه، با یه سپاه عظیمی اومد به جنگ اینا. اینا اومدن و اونا هم از مقابل اومدن، رسیدن به هم. تا سپاه اندک تالوت جالوت رو با اون سپاه عظمت دیدن، گفتن تالوت لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، مثلا نمیتونی در مقابل اینا مقاومت کنی. خیلی هم یه گروهی از این سپاه قلیل برگشتن گفتن که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، بسیار بوده که یه گروه اندکی برای گروه کثیری غلبه کردن به اذن الهی. بمونید، توکل به خدا کنید. داوود 16 سالشه، یه فلاخنی داشت، سنگ اندازی در آورد، یاد سنگای جیبش افتاد، اولی رو برداشت گذاشت تو فلاخن، چرخوند، زد، خورد سمت راست جالوت، روی مرکب نشسته بود، یه تاج و یه آویزی و خیلی تشکیلات داشت. سنگ دوم گذاشت چرخوند، خورد سمت چپ جالوت، بازم نخورد. سنگ سوم گذاشت زد، این کلاخودی که اون تاجی که گذاشت بالا سرش، این جالوت یه آویزی داشت، این سنگ خورد به آویز، آویز رفت توی سر جالوت، رفت تو سرش و یه همجوری بالای اسب بود پرت شد پایین. همین که افتاد قرآن میگه فهزموهم هم به اذن الله، اینا از هم چی شدن؟ پاشیدن. و قتل داوودو 16 ساله جالوت، داوود جالوتو کش، اونا هم پراکنده شدن، اینا پیروز شدن. چرا؟ چون مطمئن بودن که دارن به تکلیفشون عمل. آقا این برای قدیم بوده، الان چی؟ الان چی؟ این خاطره که میگم از حاجی‌های اعتمادیان خودم شنیدم، هیچ واسطه‌ای هم در کار است، اگرچه این داستان پخش شده جاهای مختلف. شهر 23 که همین سال 50 بعد که امام اومدن ایران، بختیار برای کوکران تفس کنه، برگشت گفتش که حکومت نظامی، هر کیم بیاد بیرون میکشیم. آقای اعتمادی هم رحمت الله علیه میگفتن من خدمت آیت الله طالقانی بودم رحمت الله علیه. آقای طالقانی گفت بابا امام گفته بریزیم تو خیابون این بشکنید حکومت نظامی رو، همه خون را میفته فلان، شما رو امام بگیرید. آقا شما رو گرفتن سید احمد آقا گوشی رو داد به امام، آقای طالقانی توضیح داد آقا اینه اینه، امام فهمیدن حکومت نظامی باز شکستش از اون بره تلفن. دوباره آقای طالقانی میگه این میشه این میشه این میشه، امام میگن که اگه این دستور من نباشه چی؟ آقای اعتمادیان میگفت آقای طالقانی گوشی دستش بود داشت صحبت میکرد، این دستش رو بود محکم زد تو صورت خودش و شروع کرد گریه کردن. تلفن رو قطع کرد، گفت به مردم بگید بریزن تو خیابون. حکومت نظامی شکسته شد، 22 بهمن انقلاب پیروز شد، بزرگان رژیم قبل رو گرفتن. گفتن 21 بهمن برای چی حکومت نظامی اعلام کردید؟ گفتن برنامه این بوده که اون شب 3000 نفر از بزرگان انقلاب در کل کشور که شناسایی شده بودن همه دستگیر بشن، 300 تای اصلی رو هم سحرش اعدام بکنن، فردا انقلاب بی انقلاب. چند تا مثال باید بزنم تا متوجه بشیم که امام زمان میگه انا کنا غیر ناسین لذکرکم، من از یاد شما قفلت، غیر مهملین لامرکم، من شما رو بال خودتون واگذار نکردم. آخریشو بگم عرضم تمام. این خاطره سال 88 آقا برای خانواده کارکنان بیت گفتن، بعد پخش شد موضوع. 59 که عراق حمله کرد به ایران، همون ابتدای جنگ یه جلسه برگزار میشه، فرماندهان نیروهای نظامی میان، آقا هم میرن، آقا مظهر‌علی ایشون میرن اونجا و میگن چه خبر، حرفا همه رو میزنن. فرماندهای ارتش آقا میگن آقا خانمی چند دقیقه میشه ما پوست شما رو ببینیم؟ میگن بله. میرن توی اتاقی، برمیگردن به آقا میگن ببینید ما هواپیمای جنگی تعدادی داریم، الان دیگه تحریم شدیم، نه هواپیما بمونده نه قطعات هواپیما. استهلاک قطعات هواپیمای نظامی با هواپیماهای مسافربری قابل مقایسه نیست. ما اگر این هواپیما قطعاتش به بهترین نحو عمل بکنن، در بهترین حالت و بهترین صرفه‌جویی و همه چی حد اکثر 3 ماه دیگه، حد اکثر 3 ماه دیگه هواپیمای ایران میتونن ببرن. یعنی در بهترین حالت جمهوری اسلامی 3 ماه نیرو هوایی داره، بعد 3 ماه دیگه نیرو هوایی در کار نیست، چون هواپیمایی در کار نیست. بعد کشوری نیرو هوایی نداشته باشه هیچی. یکی از دلایلی که داعش رو تونستن زمین گیر بکنن که نیرو هوایی نداشت داعش. آقا میفهمید که من گفتم عجب، مستقیم رفتم جماران رفتم خدمت امام، گفتم آقا فرمانده نیروی نظامی اینو میگه، فرمانده نیرو هوایی اینو میگه، چیکار کنیم؟ فرمودن امام با همون حالت آرام سرشون پایین بود، گرفتن سرشون بودن آقای خامنه‌ای بگید به تکلیفشون عمل کنن. خاطر مال کیه؟ مال تابستون 1388، 29 سال بعد. آقا میگن الان که من دارم خدمت شما این خاطره رو میگم، اون هواپیما هنوز دارن؟ به نظرتون خدا هم زور داره؟ از خدا هم کار برمیاد؟ به نظرم برمیاد. صلى الله عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت في فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام. خدا ان شاء الله همه ما و شما رو به حق ابا عبدالله و یاران وفادارشون عالم وظیفه و عامل به اون قرار بده، پیشگاه مطهر ابا عبدالله و شهدا و یاران ابا عبدالله صلوات هدیه بفرمایید. آمین.